سلام، ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه در امواج آزادی خبرها، نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمانهای بین المللی در ویانا در بیانیه میگوید که این اتحادیه درباره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و تخطیهای شدید حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان عمیقا نگران است. در بخشی از این بیانیه که به روز پنجشنبه 4 اسد منتشر شد، همچنان آمده است که زنان و دختران به طور دوامدار از زندگی عمومی در افغانستان محروم شدند و حقوق اساسی آنان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت و گذار نقض شده. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش مشترک گفتند که ناامیدی ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان افزایش یافته است. در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شب هنگام هدف آنچه اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفته است. شرکت دولتی خط آهن فرانسه امروز جمعه گفت که این اقدام ها باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده. این شرکت افزوده که شبکه ریل های سری و سیر فرانسه شب گذشته در شمال و جنوب این کشور هدف اعمال تخریبی قرار گرفت. در بیانیه شرکت آمده که آتش سوزی در این شبکه به طور عمدی صورت گرفته. قرار است که بازی های المپیک پاریس امروز جمعه با اشتراک حدود 10500 ورزشکار از سراسر جهان افتتاح شود. فرانسه برای تامین امنیت این مراسم و رقابت ها تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده. در یک خبر دیگر داریم که 6 ورزشکار افغان از جمله 3 دختر شامل ورزشکارانی هستند که در بازی های المپیک تابستانی پاریس رقابت می کنند. حکومت طالبان اما گفته که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی شناسد. یولدوز هاشمی، یکی از این دختران، به رادیو آزادی گفت با حضور در بازی های المپیک می خواهد نماینده 20 میلیون زن افغان باشد که به گفته او در افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شدند. یولدوز هاشمی همراه با خواهرش فریبا هاشمی در مسابقات بایسکل رانی بازی های المپیک در پاریس رقابت می کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار وضع محدودیت های دیگر بر زنان و دختران در این کشور، دختران و زنان را از ورزش نیز منع کردند. کامالا هارس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه 25 جولای گفت که او از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواسته است که به زودی در باره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چند این گروه در غزه رها شوند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. هارس افزوده که با نتانیاهو گفتگوی سری و سازنده داشته. او در دیدار با نتانیاهو بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرده و همچنان درباره میزان بلند تلفات در جریان جنگ نوماهه در غزه و وضعیت وخیم بشری در آنجا عمیقا ابراز نگرانی کرده. پایان خبرها.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این قسمت برنامه در امواج آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار و عقاب پیکار اجرا می شود. عنوان برنامه امروز ما استخراج مس عینک، امیدواری ها و نگرانی ها. قرارداد استخراج مس عینک در سال 2008 با یک شرکت دولتی چین امضا شده بود، دقیقا با شرکت متالورجیکال گروپ کارپوریشن، و دیروز حکومت طالبان توانست که کار مقدماتی استخراج معدن مس آغاز کنند. برخی از مقامات بلند رتبه حکومت طالبان، مقامات سفارت چین و مقامات این شرکت در مراسمی که به مناسبت در مس عینک ترتیب داده شده بود اشتراک کردند. کار مقدماتی عبارت از انشاء یا احداث یک سرک است از شهرهای کابل، لوگر به سوی منطقه مس عینک. مهمانان برنامه ما هستند آذرخش حافظی، متخصص امور اقتصادی، و استاد نعیم وردک، استاد سابق پلی‌تکنیک کابل در رشته معدن. به هر دو مهمان خود خوش آمدید میگوییم. سر صحبت با حافظی صاحب آغاز میکنیم. حافظی صاحب به برنامه خوش آمدین. همکار تکنیکی میشاره میکنه که تماس ما با اونا قطع شده. میریم سراغ دکتر صاحب وردک. دکتر صاحب به برنامه ما خوش آمدین. صدای ما رو دارین؟
بله، صدای ما رو میشنوین؟
بله، صدای شما رو داریم دکتر صاحب. بسیار جا تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
با کمال میل.
گزارش های فعلی میگه که مس عینک 11 میلیون تن، یعنی معدن عینک 11 میلیون تن مس داره. کار سروی و مطالعات معدن فکر میکنم در سالهای 1950 یا 60 در زمان اتحاد شوروی سابق آغاز شده بود سرویش، اما بنابر وقایعی که و تحولاتی که بعدن آمد این کار متوقف شد. دکتر صاحب درباره مس عینک اگه به ما معلومات بدین بفرمایید.
آقا اصلا کارهای جیولوژیکی وزارت معدن مس عینک در سالهای 70 شروع شده بود.
خب تشکر از اینکه مرا تصحیح کردین، بفرمایید.
و اتحاد شوروی وقت در حدود 100 نفر محصلین افغانی را با داوودخان قرارداد کرد که برای مس عینک تربیت کنند. و کار ابتدایی سروی جیولوژی وزارت معدن عینک در سال 1985 به اختتام رسید. یعنی معدن مس آماده ازی بود که استخراج شود. معدن مس عینک در حدود 5 معدن داره. یک معدن مرکزی است که به نام عینک، معدن مرکزی عینک. یکی تغر است، در بند است، جوار است و خرد کابل است که زیادتر مواد معدنی در معدن مرکزی و در بند است. در بند در حدود 3300 تا 3500 متر بلندتر است. و اینمی پیشنهاد شده بود با داوود خان شوروی ها که معدن سرلوچ یا کریری استخراج کنه. و معدن مس عینک یک از بزرگترین معادن جهان است که بعد از چیلی معدن دوم است. و معادن مس که در اتحاد شوروی و مالک امریکایی و غیره که استخراج می شدن تا 0.5% هم استخراج می کردن، یعنی قابل استخراج بود، معدن غنی گفته می شد. مگر معدن مس عینک افغانستان 2.5% مس داره.
تشکر دکتر صاحب. تشکر دکتر صاحب از معلومات جامع شما. به شما برمیگردیم. حافظی صاحب با ما وصل شدن. تشکر حافظی صاحب که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
سلام بر شما همکاران گرامیتان، میمان محترمتان و همچنان بینندگان و شنوندگان رادیو زدیم.
حافظی صاحب، دیروز همایون افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در کابل به مناسبت آغاز کار مقدماتی استخراج معدن مس عینک اظهارات داشتن. اظهارات اونا را میشنویم و برمیگردیم با شما.
درست. اولین و آخرین شرط مایی بودن که کار شروع شود و طبق قراردادی که امضا شده، تعهداتی که کمپانی در اوایل با اساس از برندی امادن شده، با اساس همون شرایط باید پیش بره و بالاخره بعد از نشست های متعدد، مذاکرات متعدد،
صدای آقا نمیاد.
به این شدیم که کمپانی حاضر به این شدم که تمام تعهدات قبلی خود قبول بکند، آماده به این شود که پروسس 100% و نهایی را در داخل افغانستان انجام کند و همچنان رویالتی که اینا از 19.5% به 10% آماده داده بودند، پس او را 19.5% در حق افغانستان قبول بکنند و همچنان در بخش برق هم اینا قبول کردند که باید 400 مگاوات برق بسازد. بالاخره به توافق رسیدیم و نهایتا من به این نتیجه رسیدیم که باید کار عملی پروژه طبق تعهدات قبلی کمپانی و اساس منافع ملی افغانستان آغاز شود. خوشبختانه امروز در این مجلس پرشکوه که مسئولین بلند رتبه امارات اسلامی، مسئولین بلند رتبه کشور چین، مسئولین کمپانی حضور داشتن، عملا کار ساختن سرک این پروژه آغاز شد. کار از اینجا آغاز میشه. البته سرک به طول تقریبا 9 کیلومتر است، به عرض 30 متر و 15 متر از قیر میشه و 7.5 متر از در بغلاشون را می داشته باشه. سرک وقتی که تکمیل میشه همزمان اینا ماشینری خود و خود وسایل خود انتقال میکنه و شروع به حفاری میکنه، حفاری استخراج میکنه و همچنان در این زمان زمانی که اینا سرک آغاز میکنه همزمان اینا یک تعداد ساختمان ها رو اونجا ایجاد میکنه و همزمان اینا مکلف هستن که برق سرشون کار شروع بکنه. قبلا پلانی تو بودن که اینا از زغال سنگ برق ایجاد بکنه 400 مگاوات برق، برای فعلا پیشنهاد وزارت انرژی و آبی بودن که باید ما در افغانستان منابع آب داریم، این مدیریت شوه و ظرفیت زیر داریم که از آب افغانستان برق تهیه شوه. ان شاء الله امر وزارت انرژی و آب در مورد کمپانی در حال مذاکره هستن و امیدوار هستیم که ان شاء الله برقی که ضرورت پروسس مسینک است و 400 مگاوات از برق از آب تهیه شوه و همچنان پروسس نهایی و 100 درصد که اولین و آخرین شرط ما بود برای آغاز کار ان شاء الله اوم در داخل افغانستان صورت خواهد گرفتن و اینجا کمپانی های ایجاد خواهد شدن و فابریکی پروسس ان شاء الله اینجا ایجاد خواهد شدن. بعد از استخراج پروسس 100 درصد و نهایی مس لوگر در داخل افغانستان صورت خواهد گرفت.
حافظ صاحب و دکتر صاحب، صدای همایون افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم شنیدین؟ فکر بکنم سوال دکتر صاحب شما شنیدین؟
بله کم آخرش شنیدم.
تشکر دکتر صاحب. تشکر دکتر صاحب. سوال اول ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، آقای افغان در لابلای اظهارات خود از چیز یاد کردن به نام رویالتی، گفتن 19% بود، باز چینایا گفته بودن که 11% باشه، باز آل دوباره قبول کردن که 19% باشه. رویالتی یعنی چی و چه اهمیت داره در قرارداد؟ پیش از اینکه درباره جنبه حقوقی از قرارداد گپ بزنیم، قرارداد در سال 2008 امضا شده بود. حافظ صاحب میتونه؟ امیت بود نه؟
بله، 2006 شروع شد مذاکرات و داوطلبی و بالاخره نهایی قرارداد تکمیل شد در 2008 شد. یعنی دو سال در بر گرفت تا قرارداد تکمیل شد.
گفتن رویالتی
رویالتی عبارت از امی حق امتیازی است که دولت از معادن از قراردادی ها میگیره و که معدن در اختیارشون قرار میده. او در بعضی موارد بر مبنای کیلومتر است، کیلومتر مربع است، در بعضی موارد مبتنی بر ذخایر است و در بعضی موارد فیصدی است. بالمقطع نیست، مثلا تو گفتن همیشه که چند رپا بتی میگه که یک قدر فیصد از محصل از او که کان استخراج شد، پروسس شد، تیار شد، باز بعد از او از مو حدی که ای استخراج میشه و پروسس میشه، بعد از مصارف مو کاست آف پرودکشن یا به اصطلاح مو هزینه های تولید، بعد از او باز 19% بر ازیا قرض پیش بینی شده بود. اما چینایا در گذشته میگفتنی زیاد است و چند چیزی دیگر هم که بارد از تمدید خط آهن بود و 800 میلیون دلار یک هدیه بود که قبول کرده بودن که برای افغانستان میرم میتن. او رو باز گفته بودن که آستا آستا گفتن که نمیتیم چون قیمت مس پایین آمده بود. حالا چون قیمت بین‌المللی مس باز دوباره بالا رفته و احتمال داره که بخاطر کاربرد بسیار گسترده مس در صنایع تولید موتورهای برقی و یک سلسله موارد دیگه که به برق ارتباط داره، همزمان با او قیمت مس هم در بازار بین‌المللی بالا میره. یکی از دلایل علاقه‌مندی جدید چینایا به خاطر است که قیمت مس حالا از 10000 دلار در فیتون بالا رفته و برزو بسیار اقتصادیت داره که در این زمان یا اقتصادی را داشته باشن. چرا اگر 19% ما ریالیتی بتن یعنی 81% وام میگیرن.
و دکتر صاحب، پیش از اینکه حافظی صاحب، پیش از اینکه ما با برنامه بیایم، یک سرچ کردم ببینم که کی در جهان بیشتر مس میخره، کپر میخره، دیدم که گفتن نصف از تولیدات مس جهان از چین میخره.
چین بزرگترین مولد مس فعلا در دنیا است، به خاطر از اینکه
یا استفاده میکنه
بسیاری کشورها را خریده. مثلا مس نه تنها معدن مس قزاقستان خریده، بلکه کارخانجاتی که وا مس پروسس میکردن اونم خریده بنام قزاق مس. و در تاجیکستان و در دیگه کشورهای همسایه و همجوار و مغولستان اینجا هم این معدن در اختیار خود داره، حتی در میانمار و در قسمت‌های دیگه از دنیا که مس وجود داره کم یا زیاد او را گرفتن. با مو سلسله بود که اینا بسیار علاقمند بودن که مثل افغانستان هم بگیرن. چرا اگه این بگیرن، اینا دو چیز بسیار حیاتی ده که بر تکنولوژی آینده دنیا بسیار اهمیت داره. اینا تقریبا مونوپولی یا مو انحصار شو بزنس می داشته باشن، یکی لیتیم است و یکی هم مس، که دو تا در تکنولوژی آینده دنیا از اهمیت بسیار بسزا برخوردار است و تکنولوژی جدید بزنی از این دو ماده نمیشه. بلند نرو بخشیم چینایا ایر مثل افغانستان همون از 18 سال پیش مذاکرات رو شروع کردن، 16 سال میشه که عملا قرارداد امضا کردن، ولی تا بال کار اساسی صورت نگرفته. علت چی بود که قیمت بین المللی مس پایین بود، یکی و دیگه یا به قدر کافی مس داشتن که در بازار تقاضای بین المللی را پورا میکرد. حالا چون تقاضا زیاد شده، اینا علاقه دارن که از معادن جدید هم استفاده کنن، از جمله از معدن افغانستان. و این رو باید بگیم که معدن مس موجود افغانستان یکی از بزرگترین معادن دنیا است و تقریبا دومین معدن بزرگ دنیا است بعد از شیلی. البته این رو باید بگیم که در شیلی از سالهای دراز به این طرف استخراج صورت میگیره، شاید ذخایر از او تقریبا یافته باشه و شاید چون مثل ما دست نخورده باقی مانده، و غیر از این که در عهد باستان و در وقتهای تمدن قبلی و آریایی از این استخراج صورت گرفته و آثار وجود داره. بعد از او استخراج انبوهی که برای تولید سنتی باشه صورت نگرفته، به این خاطر ما فکر میکنم ذخایر دست نخورده است و شاید حالا جای اول در دنیا داشته باشه. و قبلا که 11 میلیون تن میگفتن، حال ذخایرش با تا 34 میلیون تن هم ارتقا یافته. و بسیاری از معادن افغانستان خوشبختانه نظر به پیشبینی که شده بود، یا میگن 2700 تن کیلو طلا افغانستان داشته. ما براتون میگم مسئولیت میگم که در سال 2700 تن کیلو طلا میاد از بدخشان استخراج میشه، حاجت دیگه قرزغان و زرکشان دیگه جایی نیست. ذخایر مثلا آمودریا هم 82 میلیون بشکه میگفتن، کل 12 بلاک از اون را 3 بلاک از اون را که گروپ وطن برای چینایا MCC او را استخراج کردن اکتشاف کردن، معلوم شد که در یک بلاک 720 میلیون بشکه است، یعنی 9 برابر کل از اون که پیشبینی شده بود. این مثل هم در اول 11 میلیون تن گفته شده بود، حال اکتشافات ابتدایی نشان میده که بیش از 30 میلیون تن است. و دیگه ای که در این بسیار فلزات نایاب و عناصر نادری وجود دارد که در دنیا بغیر در دوسی کشور که کشورهای دیگه او رو ندارد، و قیمت از او یک گرام از او از یک تولینس کد زیاد است، که در این مورد هم باید دقت صورت بگیره که او در ضمن مس هم تو رایگان نره.
تشکر حافظ صاحب. قسمی که شما فرمودین، گفتین که مطالعات اولی گفته بود 11 میلیون تن است، سوال من که نه، شاید 30 میلیون تن باشه. ایتو پیش بینی کده میتونیم که ماهانه یا سالانه از این راه گذر چقدر عاید به افغانستان خواهد آمد؟
اینجا دو تا عاید است، یک عاید مستقیم است که امور ریالیتی که شما گفتین، یا حق امتیازی که داده میشه برای از اونا که از این معدن شما استفاده کرده میتونین. او در حدود دو وقت با قیمت های موقت 382 میلیون تا 400 میلیون دلار سالانه بود، معانه در حدود 34-35 میلیون دلار بود. ولی آن چون قیمت هم بالا رفته و مقدارش هم زیاد شده، شاید استخراجش و پیمانی وسیع‌تر صورت بگیره، شاید همو سهم افغانستان هم بیشتر شد. و دومش ایست که اینجا جای کار دائمی پیدا میشه. شما فکر کنید که حمل و نقل میلیوناتون مواد معدنی به ترانسپورت ضرورت داره، به خدمات ضرورت داره، به حمل نقل ضرورت داره، و اشخاص و افراد متخصصی باید اینجا بیان، ممکنه رایشی کار دارن و نان میخورن، سبب رونق بازار میشن و سبب رونق اقتصادی افغانستان میشن.
بسیار زیاد تشکر حافظ صاحب بزرگوار. دکتر صاحب میبخشین شما منتظر ماندین، صحبت های ما با حافظ صاحب ادامه یافت. دکتر صاحب مطالعات زمین شناسی در افغانستان چی میگه که معدن مس تنها در این منطقه است که در عینک است یا در ولایت های دیگه هم شاخه های از این معدن وجود داره؟
آقا ما خودم تیزیس دکتری خود به مس عینک نوشته کردیم. مس عینک یکی از بزرگترین معادن افغانستان برای در منطقه است. تنها مرکز معدن مرکزی عینک وقتی ما مطالعه کرده بودیم 200 میلیون تن هر سال، اگر 1 میلیون تن بکشیم 20 سال معدن مرکزی. غیر از این که باز معدن تغر است، جوار است، دربن است و خردکابل است و امی سلسله آمده توکوهای وردک تنگی جایا. بخاطر از این که قرارداد او وقت که داود خان امرای شوروی ها امضا نکرد و من نمیفهم که چی شرایط در قرارداد فعلی با چینایا کرد افغانستان. او وقت داود خان تنها میخواست که شوروی ها میخواست 50-50، یعنی 50% وقت که معدن میکشیم 50% میشه از افغانستان افغان ها و 50% هم از شوروی ها. مگر داود این را قبول نکرد. داود خان گفت که علموم مواد علایده که در معدن مس هست مثل نقره و طلا و یورانیوم و غیره و غیره، علموم مواد باید روسای حساب نمی کردن، علموم مواد کفایت می کرد برای استخراج معدن عینک. اگر میش و یک چیز دیگه بود، شوروی ها می خواست اول فابریکه را در افغانستان بسازه، مگر فیصدی کم با افغانستان با تراجاتر برای خود بگیرم، مصرف فابریکا و برق و مواد آب و غیره و غیره. و دیگه سیستم اید بود که میخواست که مواد خام ببره تا سالنگ، تا سالنگ یک رای دیگر زیر تونل فیلی یک تونل دیگر هم بکشه، مواد خام از عینک میایه به سالنگ، سالنگ خالی میشد میبرد کلمکیری ازبکستان. او قرارداد هم داوود فیصله نکرده بود و میخواست یا نمیخواست، مقصد او قرارداد هم نشد. میخواست که معدن مس بریان بکشه، یعنی کریر بکشه سر زمین نه تونل ها. و معدن مس اگر کشیده میشد تنها یک معدن برای 20 سال 1 میلیون تن ذخیره داشته، سالانه 1 میلیون تن برای 20 سال. و غیر از او معدن مس در طرف های هرات و مرکزی افغانستان هم وجود داره. غیر از آهنی که در جگک هست 11 میلیارد تن ذخیره داره، معدن دیگه هم هست در طرف های پکتیکا و طرف های خانشین و طرف های هرات.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب وردک. شما به چند منطقه اشاره کردین که شاخه های مس در اونجا است، گفتین در خردکابل، خردکابل خو میشناسیم، گفتین در تغر و در جوار، این دو منطقه در پکتیا
شاره اطراف معدن مس عینک.
بله
اونجا 5 معدن است. 5
خب،
یک معدن عینک است که مرکزی است، یکی بالا طرف های جنوب شرق در بند است، غرب شرق در بند است و خودکابل است. در کل منطقه معدن است، معدن است و ولی فیصدیش باز فرق میکنه. فیصدی مینیمال فیصدیش، کمترین فیصدیش 1% است که زیادترین است در جهان بعد از چیلی. 1% بوده به معدن تغر در بند و خودکابل.
خب
تو 2.5% هم میرسید.
خب دکتر صاحب، میاییم سر پروسس استخراج. مس که استخراج میشه، معادن دیگه هم که استخراج میشه، در اول شکل خام میباشه بازی را پروسس میکنن و چند مرحله است تا که به شکل متالیکی یا به شکل وایر یا به شکل صفحه تبدیل شود. در این باره معلومات بتین که چقدر کار داره، چقدر انرژی کار داره در این قسمت و کدام ماشین ها سرش کار میکنه، حفر میشه زمین تا چه اندازه؟
یک پروسس بسیار مغلق و دور و دراز است که معادن خاص مس خاص به دست میاری. این الکترولیت میشه، یعنی الکترولیت فابریکه بسیار ذوب مس در اونجا الکترولیکا میباشه که خالک پرید به یک طرف میره، پرید به دیگه طرف، سلفید به دیگه طرف میره و تیلا و نقره و غیره و غیره از اون جدا میشه. یک پروسه آسان نیست، یک پروسه بسیار مغلق هستند و چینایی ها هم آنقدر چینیست که معدن گرفته میگه 10% میتیم، 10% که معدن میتیم میفهمی چقدر برای افغانستان نقص هستند. بله امروز افغانستان غریب است که 10% خوب میگه 10% برای ما بوده، 90% شما میگیریم، مگر داود خان برای شوروی ها 50% هم نداد. 50% معدن افغانستان باید میموند، هم تلایش هم نقرهش هم مواد دیگه که قیمتی که در معدن مس عینک بود. ما ندیدیم قرارداد فعلی را که چه قسم قرارداد کرده به چینایا.
قرارداد فعلی را پیشتر سخنگوی وزارت معدن و پترولیم گفتن که به اساس منافع افغانستان شده. به هر صورت این موضوع 400 مگاوات برق که میگن دکتر صاحب وردگ، از این باز در چی کار گرفته میشه؟ شهرکای گرد و نواه روشن میسازه، تقریبا اونخو بسیار برق کار نداره، در خود پروسس از او کار میگیره؟
در فابریکه خیلی زیاد برق زیاد کار داره. در فابریکه
خب
فابریکه آب کار داره، دور سرد بسازه ماشینا را. اونجا دو دریا هست که دریای چکریست و دریای لوگر، از او استفاده باید بکنه. و برقی که میاره برق زغالی یا برق آبی یا برق چیز، او گوش کنین، اگر افغانستان دولت فعلی افغانستان اگر مثل دولت داوود خان می بود، این همه گیره سر چینایا قبول می کردن، هم برق هم رای آهن هم این چیزا باز می کرد که مثل امروی چی می کنی 50-50 می کنی، نیمشی بر شما می تیم، نیمشی بر از ما بگیریم. مگر متاسفانه که در فعلی افغانستان متخصصین زیاد نیست و فکر میکنیم که اونا هم دایی بسیار فکر نکردن در می قرارداد و غیره.
تشکر بسیار زیاد. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب وردک. میریم سراغ حافظی صاحب. شما این قرارداد چطور میبینین از لحاظ حقوقی؟ حافظی صاحب محترم، دکتر صاحب وردک ایراده هایی دارن؟
قرارداد مطابق با مو میارای مو وقت که بود اینا توافق کرده بودن. ما برتان عرض کردم که دو مسئله خط آهن از چین تا معدن هم بود و از معدن مثل اینک تا به تورخم هم بود که تقریبا تمام عرض افغانستان می پیمودی خط آهن و یک چیز غنیمت بود. ما اونا را پسان چینایا از این سر بازدن گفتن نه، ما این را میکنیم و بازدازی را از اوائد مثل پس میگیریم، در حالی که قبلا را گفته بودن که ما این را به این سی یک توفه برای شما میتیم و علاوه او 800 میلیون دلار دیگه برتان پیشکی پرداخت میکنیم. همین شرایط بود که از او داوطلبای کانادایی و داوطلبای قزاق و دیگه داوطلبایی که وجود داشت سی تا شارتلیست شده بود و بازی ها برنده شدن. دیگه به این اساس اگر حالی هم به شکل دقیق و درست با اساس فهم مسلکی از منافع مردم افغانستان در تدبیر قرارداد استفاده صورت نگیره، امکان از این که حق مردم افغانستان ضایع شود وجود داره.
تشکر بسیار.
یک خیانت بزرگ است، میبخشید، یک خیانت بزرگ در مقابل مردم افغانستان. اگه کار شود
کدام کار شود دکتر صاحب؟ دکتر صاحب
قرارداد باید قرارداد، نه ای که ما امروز نان نداریم برای ما نان، البته به خاطر آینده بچه های آینده افغانستان این قرارداد باید قرارداد انسانی و بین‌المللی باشه، نه قرارداد گشنگی.
مگم دکتر صاحب وارد قرارداد در زمان جمهوریت سابق شده، در زمان 2008 شده، در زمان رئیس جمهور کرزی شده.
یک دقیقه
بفرمایید.
خبر داریم 3 میلیون دلار کسی که این قرارداد امضا کرده و نفر مامی شدن که او گرفته از چینایا.
کی بوده؟
بخاطر بلک یک انجینیر بود که وقت وزیر معدن شده و یاد وزارت معدن کار میکرد، وزیر وزارت معدن بود در وقت کرزی.
ادعای جالب است دکتر صاحب، قابل بررسی است. در صورت دکتر صاحب وردگ گفته میشه که در امون منطقه که داینک معدن است آثار باستانی خیلی مهمی وجود دارد. یک نگرانی بین المللی است که این آثار چطور حفظ شوه وقتی که استخراج صورت میگیره. استخراج که صورت میگیره برمکاری میشه، ماشین های کلان میایه، تأثیر میکنه سر محیط زیست. چطور امکان داره که هم استخراج صورت بگیره و هم آثار باستانی اونجا آسیب نبینه؟ دکتر صاحب وردگ.
آقا میفهمین معدن مس عینک با جهانیان 5000 سال پیش معلوم بود که این یک معدن است. الگریزا 200 سال پیش این می معدن زود میکرد، از این معدن گولی توپ میساخت سر ما میانداخت. کلا را دیدین در وزارت منطقه عینک که اونا زوب میکرد، از می زوب گولی ها را میساخت برای توپ، از توپ ها را سر ما فرداخت میکرد. و این هم در وقت های بودیزم که در افغانستان بود، اون وقت بسیار افراد وقت صورت گرفته و بسیار چیزای اون وقت 3000 سال پیشتری که در بامیان بود و در بند امیر دای جایی ها که بود این منطقه هم بودک. او حفظ شوه، او باید از بین نره، او تاریخ وطن ماست، تاریخ منطقه ماست.
خب چطور حفظ شوه؟ از کدام آلات و از کدام شیوه ها باید کار گرفته شوه که حفظ شوه؟ و همچنین محیط زیست؟
نه محیط زیست من نمیفهم چینایی ها چه قسم استفاده میکنه. میفهم که منطقه عینک این منطقه خشکترین منطقه است که تابستان از 50 تا 21% نم می باشه، رطوبت می باشه، خشک است و بادها بسیار زیاد است. این منطقه اگر در نظر گرفته نشود محیط زیست بسیار خطرناک است و در بعضی جایهای مثل عینک یورانیوم هم هست، نمونه یورانیوم هم هست که اونو بسیار خطرناکتر هست کنوز برای زندگی مردم. اگر شوها را بخوره مردم میکشه او را. باید با نظر گرفته شوه و باید بفهمه کسانی که قرارداد میکنه یا عالم چیمی او باید بفهمه ای گپاره.
از لابلای صحبت های شما دکتر صاحب من تو فهمیدم که ما مردم افغانستان با دو گزینه روبرو هستند، یا ای که امی داشته های معدنی خود، امی دارایی هایی که داره زیر زمین رو نگاه کنن، یا ای که اینا را شریک بسازن با تکنیک جهانی مثل که در کشورهای دیگه در منطقه صورت گرفته، در عربستان سعودی، در کشورهای خلیج. اونا نفت داشتن، تکنیک نداشتن، تقریبا چندین دهه پیش آمدن امو منابع طبیعی خود شریک ساختن با تکنولوژی عصر، ولی میبینیم که یک زندگی مدرن بر خود تهیه کردن. مردم افغانستان هم حق داره، منابعی که زیر زمین داره، نمیتونه که تا بعد اونا زیر زمین باشه و ما مثل فقیر باشیم سر گنج.
آقا
بله،
نظر خودم افغان یا افغانایی که در فعلا در قدرت هستن اونا باید اینمی که ای از ماسک و ما باید دایم از استفاده کنیم، نه یک دفعه، نه 3 میلیون دلار شاد بخوریم یا بتیم و بلا می در پس هر چیزی که میشه شوه منابع طبیعی وطن ماست و از اولادای ماست. ما اگر بموریم خیر از اولادای ما خواه میخوره او را.
تشکر دکتر صاحب.
علمی شوه.
تشکر دکتر صاحب وردگ. حافظی صاحب وردگ صاحب محترم اشاراتی داشتن به چگونگی قراردادی که شده و اتهاماتی را وارد کردن. چه معلومات دارین در قسمت شما؟ او وقت در افغانستان بودین حافظی صاحب؟
خب در مورد از این که کسی رشوت گرفته باشه و ایل داده باشه در این مورد ما معلومات ندارم، ولی ایل معلومات دارم که صلاحیت عطای قرارداد به تنابر وزارت معدن نبود، او را شورای وزیران باید تصمیم میگرفت، شورای ملی افغانستان او را تایید باید میگرفت قرارداد، و دیگه تیم تکنیکی که در تیم تکنیکی مشاورین خارجی از جمله امریکایان بودن که اونا با چینایا زیاد موافق هم نبودن، بعضی اسناد حقوقی شم مشاورین حقوقی که USAID واقعشم تنخواه میدادن هم اونا مطالعه کردن. جای شک نیست که در قرارداد از لحاظ حقوقی بعضی کمبودا و نارسایی ها وجود داره که سبب سوی تفاهمات بعدی شد و در او عموم صراحت لازم در میتونی حقوقی وجود نداره، به اون خاطر وقتی که چینایا یک سلگه پار یک رقم دیگه درک میکردن و افغان های رقم دیگه، و علت شمی بود که خود متن قرارداد ابهامات داشت، ولی در مورد از این که سو استفاده شده و یه صلاحیت متمرکز دست یک شخص نبود که او کار بکنند، در اونجا شورای اقتصادی بود، کمیته اقتصادی شورای وزیران بود، دیگه یک کمیته معدن در شورای وزیران بود که در او پنج وزارت وزیر در او بود، از جمله وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر فایده عامه، وزرهای مختلف در اونجا بودن که از نقاط مختلف مورد نظر قرار می دادن. دیگه در این مورد تصمیم جمعی کل حکومت بود و تصمیم نهایی را شورای عالی اقتصادی و شورای وزیران تحت ریاست رئیس جمهور می گرفت و بحث‌های تکنیکیش و تفصیلیش در کمیته اقتصادی شورای وزیران صورت می گرفت. به این اساس اگر کدام گفی بوده باشه باید کلگی در او شریک بوده باشن، یک کس به تنهایی خود توان زیر نداشت که این کار بکنه و اصلا چم نبود. ایره من اطلاع دارم در این مورد و چون شاید بودم در این جریان.
تشکر بسیار زیاد.
توفه کس به کس داده باشه از او اطلاع ندارم.
تشکر بسیار زیاد حافظی صاحب. آیا در این قرارداد، در این معاهده کدام بندی است که اگر یکی از طرفین احساس کنه که ادامه تطبیق قرارداد در فایدهش نیست از او عقیب نشینی کنه؟
در این خب و عرض کنم برتان که یک بستر سیاسی مناسب اگر وجود داشته باشه.
بله.
در اونجا پیشبینی شده که اگر منازعاتی وجود می داشته باشه بین کشورها، بین افغانستان و بین چین، حل منازعات تجارتی در همون مرکز بورس بین‌المللی لندن است به نام اربیتریشن لندن، یا حل منازعات تجارتی در اونجا مراجعه میکنن و اونا با معیارهای حقوق بین الدول اقتصادی و از دمو دادی تصمیم میگیرن، ولی وقتی گفت ممکن است که افغانستان را برسمه شناخته شده باشن و دولت موجود افغانستان بتانه که در اونجا اقامه دعوا کنه، اما وین یک بستر سیاسی مناسب مشروع و قانونی و رسمی ضرورت است تا در اونجا در مواردی که منازعات وجود میه برای حل و فصل از او به اونجا یا به دادگاه راسل اقتصادی پاریس یا به نیویورک یا به فرانکفورت مراجعه صورت میگیره.
بسیار زیاد تشکر حافظی صاحب. دکتر صاحب وردک، میایم راجع به می متل کپر یا مس گپ میزنیم. در از بسیار دورانهای سابق از این استفاده شده، در صلح و در جنگ از این استفاده شده، حتی دمو آثار باستانی که در منطقه عینک از دیده میشه که در اونجا ازش کار گرفته شده. اگر راجع به تاریخچه استفاده از مس بگوین که آل چرا مهم است و در اون وقت چی استفاده شده بود. دکتر صاحب وردک
میبخشین آقا یک اول میگردیم پس با چنایا. قرارداد فعلی مثل معدن با چنایا اگر میکرد سر چنایا باید قبول میکرد که افغانا را تربیه میکرد در آینده برای معدن، نه تمام عمر چنایا بیایه انجنرا و کارگر چنایا اینجا کار کنه. این باید قرارداد باید دخیل باشه که انجنرای افغانی باید تربیه باشه و کارگرای افغانی اینجا باشه نه چنایی. بسیار مهم است در این قرار داد. و غیر از خود شما سوال کردین، میفهم که صنعت فلزی 3000 سال پیش و قبل از شروع شده بود. اونجا وقت میفهمیدن از این استفاده میکردن و کم و یا بیش. و اون وقت تکنیکی امروزه نبود که راکر سازی بود که فردن در آن مثل استفاده میکنن در جیبای موبایل و شتوی گریت های و غیره و غیره استفاده میکنن. بخاطر از اینکه آن امروز لینای برق مثلا یا در لینای مخصوص در موترها و ماشینا و غیره و غیره، بخاطر از اینکه برای مثل احشد ضرورت امروزی است، مثل لیتونیوم واره، مثل فلزات رقیق دیگر.
و مس خودش کندکتور است، یعنی واصل برق است، و گفته میشه که در ساختن اجهزه یا سامانالات الکترونی هم از او کار گرفته میشه. دکتر سید،
آقا، یک مس یک فلز است که فلز فلی ما شما خلق پریت داره، پریت داره، مگنتیت داره، سه کمپانین داره. بازرسیش که جا شده یک سی او یا سیو از اون جوبش که میشه تا که از اون استفاده میشه در مسائل تکنیکی در طب و بسیاری جایی از پودر مس استفاده میکنن در زراعت و غیره. مس الان نه تنها در رینوی برق استفاده میکنن، در تکنیک، در طب و در بسیاری جایی دیگه هم از اون استفاده میکنن. بسیار یک چیزی بسیار بزرگ داره، سفر بسیار بزرگ داره میست که از او استفاده میکنه طبیعت و در مجموع در تکنیک و زندگی ما شما. غیر از او که از او دیگ میسازه، کاسه میسازه و دیگه میکنه، غیر از او در تکنیک از او بسیار زیاد استفاده میشه هم در طب.
تشکر دکتر صاحب. کارشناسا به این نظر هستند که در وقت فعلی یگانه نگرانی برای ادامه کار استخراج مثل اینک نگرانی امنیتی است. نظر رید ستندیش، خبرنگار اختصاصی رادیو آزادی در امور چین، ما خواسته بودیم از همکارای خود میخوایم که نظر اونا را برای ما بشنوانند.
بزرگترین مانع وضعیت امنیتی در افغانستان و به ویژه در اطراف معدن خواهد بود. 16 سال طول کشید تا به این نقطه برسیم که شرایط بالاخره آماده شده و جاده سازی در حال انجام است. باید دید آیا این تلاش ها به تحقق وعده هایی که از سال 2008 و با امضای این قرارداد بین دولت پیشین افغانستان و چینی ها مطرح شده منجر خواهد شد یا نه. به نظر من وضعیت امنیتی همچنان بزرگترین مسئله خواهد بود. مقامات طالبان گفتند که شاید در 2 سال آینده بتوانند اولین مس را از معدن استخراج کنند، اما برای شروع این کار نیاز به شمار زیاد کارگر چینی، مهندسان چینی و افراد مختلف تجاری خواهد بود. همانطور که در کشور همسایه پاکستان مشاهده کردیم، گروه های مختلف اغلب عمدن کارگران چینی را هدف قرار می دهند، زیرا این کار فشار بر حکومت وارد می کند. بنابراین این پرسش بزرگ مطرح میشه که آیا چنین وضعیت در افغانستان نیز رخ خواهد داد یا خیر، به ویژه با ورود شمار بیشتر چینی ها برای کار بر پروژه های بزرگ مانند مثل عینک و سایر پروژه های بزرگ در این کشور.
حافظی صاحب، نظر کارشناس و خبرنگار رادیو آزادی را شنیدن، گفتن که یگانه نگرانی و دلهره از لحاظ امنیت است و اگر وضعیت امنیتی بهبود پیدا کنه و خوب باشه این کار ادامه خواهد یافت. نظر شما در این مورد چیست حافظی صاحب؟
اوی نگرانی بجای است، به خاطر از این که دنیا بعد از سقوط اتحاد شوروی به طرف یک قطبی شدن رفت و به ما اساس گلوبلیزیشن یا جهانی شدن اقتصاد مطرح شد و دو همگرایی اقتصادی جهانی مطرح بود. در می جریان شرکت های بزرگ دنیا آمدن در چین و در شرق دور و در هندوستان و اینجا صنایع مدرن در اینجا ترویج کردن، اما معلوم میشه که از شروع سالهای 2018-2019 مخصوصا در زمان رئیس جمهور ترامپ گلوبالیزیشن و همی جهانی شدن صدمه دید و جای از او را رقابت های ابرقدرت ها گرفت و چین چون از یک جایگاه جدید دیگر تقاضا دارد دنیا و تولید ناخالص داخلیش از 10 تریلیون دلار زیاد شده و نزدیک است که امریکا را گیر کنه و پیش بینی میشه که تا سال 2030 شاید از امریکا که هم تولید ناخالص داخلی چین زیادتر شود. به این اساس امریکایی‌ها نمیخواین جایگاه خود از دست بدن و متعلین شارم در نظم جهانی خواهان ازی هستن که یک جایگاه معین به چین قائل شوند ولی که او جای اول در اقتصاد دنیا بگیره زیاد موافق نیستن. به این اساس مو پروژه بسیار هارمونی از وابران یک راه کمربند هم چالش های زیادی دارن. در افغانستان هم جنگا ناشی از رادی مردم ما نیست، همیشه جنگا نیابتی است. کشورهای دیگه بر سر منافع خود در میدان افغانستان جنگ میکنن و اگر توافق ایالات متحده امریکا و متحدینش نباشه مشکل است که پروژه های کلان در افغانستان عملی شود. به این اساس ما به یک دیپلماسی فعال و به یک مشروعیت کافی سیاسی ضرورت داریم تا این منازعات احتمالی را قبل از قبل ما و شما بتاریم که حل و فصل بکنیم. در غیر از او احتمال از این که حالا مثلا در پاکستان در برابر امو یک رای کمربند بسیار زیاد مشکلات است، چندین انجینیر چینایی تا بالا کشته شده و در آخر چند نفرش در پشتونخوا کشته شدن و هر روز در موجه در گوادر کشته میشن، در بیاجه کشته میشن و بلوچا در مناطق بلوچ نشین هم این کار میشه، در مناطق پشت نشین هم میشه دیگه. امیدوار هستم که در افغانستان این گپ صورت نگیره، ولی چندین بار تا بالا در افغانستان هم شده. یک دفعه اینا سره که بغلان جور میکدن از دوشی تا به قندوز، در مورا هم تقریبا 90 نفر از کارگرها و مهندسین چینایی کشته شدن و یک تعداد دیگیشان تاجراش در سال آخر حکومت دکتر اشرف غنی کشته شدن در خود شهر کابل. مولام سرمایه گذار بودن، میخواستن سرمایه گذاری بکنن و بعد از او اینا ترس دیدن رفتن بسیاری از با مو سرمایه گذاری که میخواستن در پارکای سنتی افغانستان بکنن خوب ملتقی باقی نمید. حالا امیدوار هستیم که حکومت قادر به این باشه که حکومت سرپرست که امنیت به اونجا بگیره و چینایی ها صدمه نبینن، چرا اگر کدام صدمه وارد شده اونا دوباره جرات نمی کنند که به افغانستان بیاین و اینجا باز جان خدا و مال خدا به خطر بیفتند.
تشکر بسیار زیاد حافظی صاحب. دکتر صاحب وردک، نظر شما تحت کدام شرایط میتونه که پروژه فعلی به شکل احسن و خوب ادامه پیدا کنه به نفع مردم افغانستان و هم به نفع مردم چین؟
حافظی بسیار خوب گفتن، مگر یک چیز ما بر کمک میگم که
بفرمایید.
چینایا در پاکستان و در ممالک آفریقایی مثلا اگر شده باشه که کدام انجینرش کشته باشه، چینایا اونجا تمام کسان که محافظه کار هستن و دیگه هستن و عسکرهای خود بردن اونجا اونا محافظه میکنن. این کار اگر در افغانستان شده ما موافق نیستیم، ما چینایا این کار را میکنن. چینایا هیچ وقت نمیتونه که تکنیک خود یا پول خود با دست کسی دیگه بده، به هر قدرتی که باشه اون را خودشان نگاه میکنن. ای در پاکستان هم شده، در پاکستان پبلیکا یا چینایی که هست که دو نفر انجینیر چینایی رو کشتن، هزار نفر عسکر چینایی رو برده که او رو چی میکنه. یعنی هدف ایست که پاکستان زیادتر چینایی ها اونجا قدرت دارن که عسکر چیز خود پبلیکای خود و اقتصاد خود نگاه کنه. و دیگه ایتو هست که فعلا افغانستان هم میخواید چیز بریکس ببرن، ممالک بریکس از چین و این قرار دادم باید شاید شما و این ممالک بریکس که اونا غیر از مسائل اقتصادی، مسائل نظامی و مسائل سیاسی هم دو باید دخیل شود. و به می خاطرم چین و حالی که از روسیه نمیترسه، از این دم نمیترسه، این قرار دادار را با افغانستان میکنه، فکر میکنیم که مسئله بریکس هم میشه بسیار بلند شده و بسیاری اقتصاد جهان عالی در حدود
28 درصد. ببخشید دکتر صاحب، قرارداد استخراج مس عینک بین افغانستان و چین است. قرارداد دو جانبه است. تابال بریکس دو دخیل نیست. بله چین یک عضو فعال بریکس است، اما این قرارداد دو جانبه است.
میفهمم.
بله.
قرارداد دیگه هم دو جانبه است. مگر هیچ وقت ممالک امیال که یک جا میشن در مقابل ممالک افغانه، ممالک افغانه اروپایی یا غربی،
یعنی جی 7 نمیگن، 7 کشور پیشرفته سنتی جهان.
خب اول ممالک بریکس 20 مملکت، یعنی اقتصاد هر کسی که بلندتر بود اونا دوله میزنه، اونا چی میکنه و چینایان که این دوله برای خود داد، هند و چین در مقابل از روسیه در مقابل از استاد نمیشه.
دکتر صاحب، سوال ما ایست که شرایط در افغانستان باید حکومت سرپرست قسمی که حافظ صاحب اشاره کردن کدام شرایط مهیا کنن که این پروژه با پیش بره به نفع مردم افغانستان و او طرف. بله
ما گفتیم که چنایا خودشان ایر محافظه کده میتونن و چنایا به این متعقین است که انجنرهایش دیگه از بین نمیره و ماشینهایش از بین نمیره. اگر ایر میفهمن که از بین میرن نمی آمدن.
سال دیگه ما به شما تعلق میگیره دکتر صاحب وردگ، استخراج معدن چطور میتونیم که تأثیرش از سر محیط زیست کم کنیم؟ از یک جایی که معدن استخراج میشه اونجا خلا میاید زیر زمین، یا چطور رو میتونیم پر کنیم، به چه شکل؟
آقا
بفرمایید.
یکی ببین که مثال شما میگید یک معدن زغال سنگ و معدن آهن در کوستانه کازاخستان استخراج میکردن در سالهای 1956 57 تا سالهای 70-80. اونجا در نظر نگرفته بودن که دائمی مواد خام یا مواد فاضله یورانیوم هست. 60% مردم اون منطقه مرض سرطان گرفته، مرض کمخونی یا جادخونی گرفته، بخاطر از اینکه اونا در این متوجه نبودن. در افغانستان هم اگه این مسئله زیست قابل توجه نباشد بسیاری مردم از بین میرد چیز شعا و گرد و غبار و آب و غیره و غیره گرفته شد 100%.
خب دکتر صاحب، برمکاری او که میشه در زیر زمین بجای زو مواد دیگه پر میشه یا نه میمانه امی پروسس؟
یک معدن مس که ما اونجا کار میکنیم در شوروی به نام کلمکیر یک معدن است. اون معدن 300-520 متر از سر زمین تا زیر زمین او را کنده کاری کرده، او هم تو میمانه دیگه، او را با مواد فاضله قضیات نیست که او را پس پور کنه.
و این کندنکاری توسط برمه های کلان میشه، ماشینان میشه، شاید حال مدرن باشن از وقت دکتر سه
مدرن شاید مگر بازم آقا اگر گرد و غبار و گپایی که در نظر نگیره اون منطقه بازم داره بسیار زیاد تاثیر میکنه با مردم. آب میفهمی که تا تقریبا تا 800 متر اومده نمیست باید چکر شوه.
تقریبا 1 کیلومتر میایه
تقریبا.
و دکتر صاحب سخنگوی وزارت معدن و پترولیم گفتن که اول قرار بود این انرژی برق بر استخراج و پروسس توسط زغال سنگ مهیا شوه، از زغال سنگ کار گرفته شوه، اما اگر آل از طریق منابع آبی قرار است این تهیه شوه انرژی برق 400 مگاوات. 400 مگاوات فکر نمیکنین یک اندازه بسیار کلان است؟ از کجا میتونیم تهیه کنیم؟
میتونیم که در بند دریای کنر میتونیم بکنیم، دریای پنشیر میتونیم، دریای بسیار دریای در افغانستان داریم و غیر از او افغانستان یک منطقه است که بادی برقای بادی رو میتونیم جور کنیم. در اروپا در تمام اروپا برقای بادی هستند، از اون میتونیم استفاده کنیم. و گوش کنیم، آبی اگر ما جور کنیم، ببین کجکی طرف های ایراد بندهای دیگه هست که یعنی رود فرارود و غیره اونجا هست، در وردک هست که باش بیل وردک طرف های وردک، طرف های جنوبی است و در میفهمید به دریای کنر اگر ما فابریکای برق یا جور کنیم افغانستان هنید تمام آسیا را برق میتر یک قدر برق از اینجا.
تشکر بسیار زیاد.
میبخشین
بفرمایید.
یک سوال میفهمین که دل زغال سنگ نزدیکای سنگ چارک و طرف های شپشتا و دوز و بالون جایا که هستن میفهمی چقدر قسمی کشن؟
نمیفهم.
بسیار افسوس هست، بسیار جای درد هست، درد باید با می قلب موم درد هست که ببینی که معدن اگر میکشن باید تمامش محاسبه کنه معدن را بکشن، نه ای که از غاره که 100% هست رو میکشن، از غاره که 50% هست رو میداده او طرف در جای چیز ای جای ای تکنیکی نیست، علمی نیست، انسانی نیست.
تشکر بسیار زیاد. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب وردک. میریم سراغ حافظی صاحب. حافظی صاحب اگر قرار باشه خط آهن بیایه بر انتقال مس تولید شده در عینک، چه تغییراتی را خواهد آورد؟ تغییرات اجتماعی خط آهن رسیدنش تا به کابل و لوگر و از لحاظ سیاسی در افغانستان چه تغییرات خواهد آورد؟ افغانستان بیشتر با چین نزدیک میشه و چین هم قسم که شما گفتین یک قدرت اقتصادی جهان است.
خب به هر صورت خط آهن به کشورهای مواد خشک بسیار مهم است و یک از زیرساخت‌های اساسی یا انفراستراکچر است که هر کشور باید داشته باشه و کشورهای همسایه ما مانند ایران و مانند ازبکستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی از زمان روسیه تزاری را داشتن و هند و پاکستان و ایران نیراین از زمان استعمار انگلیس داشتن و ایران از زمان رضاشاه اول این کار صورت گرفت و همسایه ما چین هم تا به قسمتهای ارومچی و کاشغر این تقریبا بیش از نیم قرن است که دارن. یگانه کشوری که در اینجا از این مزیت محروم است افغانستان است، در حالی که موقعیت جیو اکانومیک که افغانستان طوری است که ما در قلب آسیا قرار داریم، آسیا شرقی رو با آسیا غربی و آسیا مرکزی رو با آسیا جنوبی وصل می کنیم، در اینجا اهمیت ترانزیتی افغانستان بسیار مهم است و ما از این طریق می تانیم که از تولید کرده در همین ترانزیت کالا زیاد فایده داشته باشیم، چون یک موقعیت است که کوتاه‌ترین راه بین هند و بین جنوب آسیا در مجموع و آسیا مرکزی و یوروشیا افغانستان است و این یک مزیت بسیار کلان است. تمدن‌های قبلی ما هم بیشتر در تولید نبوده، در ترانزیت بوده. شما اگر در آثار تاریخی من دیگه ببینین سکه های کل دنیا در اونجا وجود داره، برای ابریشم که افغانستان عبور کرده همین اهمیت ترانزیتی افغانستان نشان میداد در دنیای قدیم، حالی هم اهمیت از او زیادتر شده، کمتر نی. اگر این خط آهن ساخته شوه بالا اقتصاد افغانستان هم تاثیر مثبت داره و دیگه می رواج میشه، باز خط آهن هم یاد میگیرن، تکنولوژی شه و بلد میشن و خط آهن سراسری ما حدود 8000 کیلومتر خط آهن در افغانستان ضرورت داریم. این شاید 500 کیلومتر داخل افغانستان یا از طریق شیرخان بندر یا از طریق بدخشان یا از طریق حیرتان بیاید داخل شود تا به می سینک برسه و از می سینک باز بره ای به طرف تورخم که هم حدود 180-170 کیلومتر از اونجا تا اونجا میشه یا 200 کیلومتر. بران این یک رسم خوب است اگر شود به نفع افغانستان از نتن و جنس از این طرف میره، بلکه از اون طرف مال تجاره میتونه که این خط آهن بیه ارزان تمام میشه بر افغانستان. ما فعلا ما یک کشور مواد بخشک هستیم، بر نداریم و قیمت انتقالات بسیار بالاست. یک کانتینر برای ما 8,000-7,000 دلار 10,000 دلار تمام میشه و این بسیار هزینه زیاد است برای مستحرکین ما، قیمت تمام شد تجارت بالا میبرد. اگر خط آهن باشه این ارزان میشه و این به نفع رونق اقتصادی است و به نفع عموم مردم.
تشکر بسیار زیاد حافظی صاحب بزرگوار. دکتر صاحب وردک، نظر شما را راجع به خط آهن و ریل اگر بیایم به عینک.
آقا در تمام تمام وقتهای انسانی و تاریخی را کمربند اقتصاد یک مملکت بود، یک سیستم زندگی در یک مملکت بود. افغانستان اگر رو یهان جور شود، میفهمید که از غرب تا شرق، از جنوب تا شمال با هم وصل شود، موادی که فعلا بر ما میایه به $5 و وقت میایه به $3. و دیگه روی آهن، اگر ما آهن بسیار زیاد داریم، معدن مس آجیگک در حدود 11 میلیارد تن ذخیره داره.
تشکر.
با روی آهن فلز زیاد داریم، اگر امکانات زیاد داشته شود.
تشکر. تشکر دکتر صاحب وردگ، ما از شما تشکر میکنم که با ما در برنامه بودین، و همچنین از آذرخش حافظی که با ما در برنامه سهم گرفتن. این قسمت برنامه در امواج آزادی در همین جا به پایان میرسه.